أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سباه فدا، واللعن على أعدائهم أجمعين. واذكر الله في أيام معلومات. پروردگار عزیز، عالم رو بر اساس محبت خلق فرموده. کنت کنزا مخفیا و عرفت لکی اعرف و خلقت الخلق لکی احببت لکی اعرف و عرفت الخلق. گنج مخفی بودم، دوست داشتم که شناخته بشم. خلق را آفریدم، خلق آینه جلال و جمال خداست و خداوند متعال در خلقش خودش رو معرفی کرده. چون بر اساس محبت خلق کرده، این محبت را از بندگانش مطالبه میکنه که محبت دو طرفه نباشه. خدا شما رو دوست میدارد، شما هم خدا را دوست بدارید. نظام محبت خدا محور توحید است. الذين آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان دارند، خدا را باور دارند، اینها محبتشون نسبت به خدا شدیدترین محبت هاست. از همه چیز برای خدا می‌گذرند. وجود نازنین نبی مکرم اسلام عبور می‌کردند. جوانی شیدای پیغمبر بود، مبهوتش بود، بیقرارش بود، نگاه می‌کرد دلش آب می‌شد. حضرت پرسیدند که جوان، مرا دوست داری؟ عرض کرد آره والله، شما رو دوست دارم. فرمود مرا خیلی دوست داری یا پدرت را؟ عرض کرد خود شما را از پدرم بیشتر دوست دارم. مرا خیلی دوست داری یا مادرت را؟ گفت شما را از مادرم بیشتر دوست دارم. فرمود منو خیلی دوست داری یا خودت را؟ عرض کرد شما را از خودم بیشتر دوست دارم. فرمود مرا خیلی دوست داری یا خدا را؟ عرضه داشت الله الله، من شما رو به خاطر خدا دوست می‌دارم. این محبت خدا یه ملاتیه. تمام احباء الله همدیگر رو جذب می‌کنن. در یک دعایی است، در مفاتیح الجنان هم آمده است، دعای سیفی صغیر، هر روز باید خون و از خدا خواست اللهم بینی و بین احبائک فألف بینی و بین احبائک. خدایا بین من و اونایی که تو رو دوست دارن الفتی ایجاد کن، این الفت بین دوستداران خدا، محبان خدا، این محور وحدت است. چون خدا واحد است، وحدانیت از آن خداست، بندگان خدا هرچی مظهر وحدت خدا باشند برای خدا محبوب تر است. و پروردگار متعال برای تشدید محبت، برای جوشش محبت خدا در دلها، عبادتها را سفره پذیرایی خودش قرار داده. نماز، امام سجاد علیه السلام فرمودند و حق الصلاه ان تعلم انها وفاده الی ربک. هر عبادتی یه حقی داره، کما اینکه هر جارحه‌ای، هر عضوی در بدن ما نسبت به ما حق داره، کما اینکه افراد خانوادمون نسبت به ما حق دارن. اما حق نماز، حق نماز اینه که نمازگزار وقتی به نماز وامیسته باید بداند، قبول کند که این دارد مهمان خدا می شود. مهمانی رو برای اطعام نیست، مهمانی برای محبته. صدقه، انفاقات، احسان، اینا گاهی عاطفیه. آدم فقیری رو میبینه کمک میکنه، تو مساجد برای گرفتارها وجوهی رو جمع میکنید، خیلی خوبه، مخصوصا اگر برای ذخیره آخرتتون باشه. و ما تقدمو من خیر تجدوه عند الله، هرچی رو که شما پیش فرستادید از دنیا که میرید میبینید هیچ چیز ضایع نشده، به خودتون میرسه. هر کار میکنید بر خودتون دارید میکنید. لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. هر کسی در عالم برزخ، در بهشت برزخ، در قیامت، در بهشت خلد، هرچی داره این بذرهاییست که خودش کاشته، نهالهاییست که خودش غرس کرده، میوه هاشون یا خدا بهش میده. ما تقدمو من خیره، هرچی که از خیر پیش میفرستید تجدوه، به خودتون میرسه، مییابید، مال خودتونه، خدا برای شما نگه داشته است. و خداوند منان این نماز را آدم با این توجه که وقتی نماز میخونم یک انتقالی است، یک تحولی است، تا حال دور خودم میچرخیدم، دل به این و اون داده بودم، حالا دلم رو یک دله کردم، دل به خدا دادم، مهمان خدا شدم. اگر انسان توجه داشته باشه، میزبانش خداست، نماز سفره و مائده حق تعالی است، به این پذیرایی، پذیرایی روح هست، پذیرایی قلب هست. از این جهته که فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات. هرگاه گناهی پیش آمد، پلیدی پیش آمد، آلودگی پیش آمد، نماز بخوانید. نماز مثل چشمه آبه، گناه مثل لکه های کثیفه. با آب شما این لکه ها رو بشورید، ببرید. دل با گناه لکه دار میشه. وقتی مهمان خدا میشیم، خدا با چشمه نماز اون رو میشوید و میبرد. ولی نماز مقبول شرایطی دارد، یکیشم محبت مؤمنینه کسی که کینه مؤمن رو در دل دارد تا چند روز خدا نماز او را قبول نمی کند. یکی دیگه از این مهمانی ها که ثمرهش، میوهش اتحاد بین المللی مسلمان هاست حجه، که این ایام حاجیان ما خوش به حالشون سفر الالله کردند، هجرت الالله کردند، نه از خانه و وطن سفر کردند، از خود سفر کردند، از تعلقات خود عبور کردند و حج جزء عبادت هایی است که در خودسازی، در قطع علایق نقش بیبدیلی دارد. لذا مناسک حج هر کدام در این جهت یک سمبول است. وقتی حاجی به میقات میره در اونجا لباسهاشو از تن خودش در میاره، دو تکه لباس سفید مثل کفن به تن خودش میپوشاند. همه رنگ ها را، این رنگ ها ما را جدا میکنه، ممتاز میکنه، چون که رنگی، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. شما این مرزا را کنار بذارید، هیچ کشوری با کشوری جنگ نداره، این مرزها جدا کرده، این رنگ ها ما رو جدا میکنه. اونجا همه بیرنگ میشن، کبوتران سفید پوش حرم امن خدا میشن. یعنی چی؟ یعنی رنگ خدا میگیرن. صبغت الله و من احسن من الله صبغتا. وجود انس ابن مالک که یکی از ائمه مذاهب اسلامی است، مالکی ها زیر پرچم مالک هستند، از شاگردان مستقیم وجود نازنین امام جعفر صادق علیه السلام. مذاهب اسلامی به یک ریشه می رسند. دو تن از ائمه مذاهب عامه برادران اهل سنت، یکی مالک، یکی هم نعمان مشهور به ابو حنیفه، هر دو مستقیما در درس امام جعفر صادق شرکت میکردند و از امام جعفر صادق فقه آموختند. اما امام جعفر صادق علیه السلام نسبت به مالک خیلی محبت میکرد، نوازش میکرد. او میگوید من وقتی وارد محضر آقا امام جعفر صادق علیه السلام میشدم، پشت من وساده میگذاشت، پیش من قیام میکرد. میگوید توفیق داشتم با جمعی با امام جعفر صادق با هم به سوی مکه حرکت کردیم. به میقات که رسیدیم در مسجد شجره میخواستیم احرام ببندیم، لبیک بگوییم، امام صادق علیه السلام هی میخواست بگه لبیک، گریش میگرفت، صدا در گلوش شکسته میشد. این جمعی هم که با امام بودن همه میخواستن با او لبیک بگن. آخرش مالک میگه که من چون نزدیکترین شاگرد بودم، روم باز بود، جلو رفتم، گفتم آقا این همه جمعیت منتظرن شما لبیک بگید، همه معطلن. فرمود که جرأت نمی کنم، می ترسم بگویم لبیک، او بگوید لا لبیک. آخه لبیک معنیش اینه که یک کسی آدم رو صدا می زنه، آی فلانی، بعد من جواب می دم لبیک. حضرت فرمودن شاید منو صدا نمی زنه، من همین جوری بگم لبیک. این خدا صدا زده و اذن فی الناس للحج یأتوک رجالا و علا کل ضامرن من کل فجن عمیقن. حضرت ابراهیم خلیل خدا از آن حج گفت که بر حسب حدیث با اون از آن کسانی که هنوز در اسلاب رجال و ارحام مادران قرار نگرفتن در عالم اشباح لبیک گفتن. حضرت ابراهیم جارچی خدا بود، خدا برای خودش تا قیامت مهموناشو مشخص کرده، لیست دعوت حاجی ها رو خدا از اول مرقوم فرموده، معلوم کیا چند بار به مکه مکرمه در موسم حج برای انجام مناسک حج موفق خواهند بود. به این اذان حج، این دعوت خدا برای حاجیان از حلقوم خلیل الله حضرت ابراهیم تنین انداخت و همه کسانی که حاجی می شوند لبیک به جارچی خدا، به منادی خدا گفتند. به این لبیک در میقات یادآور اون لبیک است که در عالم معنا در عالم اشباح گفته شده است. لذا وضع حج یک وحدت فرامرزی است، فرانژادی است، فرازبانی است، فرافرقی است. همه کسانی که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به زبان جاری میکنن، همه مسلمان حساب میشن و میروند در اونجا دست اخوت به هم دیگر میدن، هم صدایان، هم نوایان، هم سفرن، هم مسلکن، هم قبله هستن، هم هدفن و میروند در اونجا اهداف مشترک که اقتدار جهان اسلامه. قطره ها جمع شده، شده دریا، دریای خروشان. حالا که دریا شده، کشتی های قورپیما از روش عبور میکنن و بارها و مال و تجاره ها را به مقاصدشون میرسانن و از این دریا نهنگ ها و عمل میاد، از این دریا برق ها درست میشه، توربین های برقی و انواع منافع برای بشر پیش میاد. لذا در حج خدا فرمود و منافع للناس. حج علاوه بر اینکه یک نسک الهی هست، یک عبادت هست، یک سفر از خود به خداست، یک پیوند توحیدی میان همه مسلمان هاست، منافع سیاسی دارد، منافع اجتماعی دارد و منافع اقتصادی دارد. جهان اسلام به هم مربوط میشه، ایجاد شبکه میکنه، کنگره بین المللی هست. از این جهت ماه ذی‌الحجه ماه خداست، ماه ولایت الله است، ماه مناسبت های بی بدیل است. گرچه ماه مبارک رمضان افضل شهور است، ذاتن او شرافت داره، اما ماه ذی‌الحجه به اعتبار مناسبت هاش در بعضی از مناسبت ها افضل میتونه باشه. این روز اضحا، این روز عرفه جز ایامی است که اصلا بدل نداره. اون مقدار که شب قدر در پیشگاه خدا فضیلت داره، لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه شب قدر برتره. ولی اگر کسانی در شب قدر محجوب بودند، غافل بودند، ناسی بودند، توفیق توبه پیدا نکردند، بخشیده نشدند، جامونده های شب قدر در عرفه بخشیده میشن. روز عرفه از نظر اعتبار و ارزش اگر کمتر از شب قدر نباشد، بیشتر از شب قدر است. و این دهه اول ذی‌الحجه دو تا حدیث هست که ما عباد الله به شیء افضل من عشر الاضحا الا رجل، که با اموالش همه چیزش برای خدا برود و همه چیزش و جانش را از دست بدهد، جز مهاجر الالله مجاهد فی سبیل الله به مالهی و جانه که می رود بر نمی گردد، دیگر فرصتی مثل فرصت دهه اول ذی‌الحجه خدا قرار نداده است. لذا به هوش باشیم، اغتنم الفرص فانها تمر من رسخاب، از فرصتها حد اکثر استفاده رو داشته باشیم. در این ایام توبه نصوح توبه از گناهی است که گناهکار وقتی توبه میکنه دیگه به گناه بر نمیگرده برای همیشه، و عهدی که با خدا بسته که خلاف نکنه، خدا را ناراضی نکنه. وقتی توبه کرد توبه خودش رو نشکند. توبه نصوح یک معناش هم اینه که انسان به خودش دلش بسوزه. نصح به معنی خیرخواهی و دلسوزی هست. گناه ظلم به خوده، گناه دشمنی با خوده، توبه دوستی با خوده، توبه خاموش کردن آتش جهنمه، توبه برقرار کردن سیم دل با خداست، توبه بازگشت به دامن رحمت پروردگار عظیم الشأن است، توبه زنده شدن بعد از مرگ دل است که امام زین العابدین علیه السلام در مناجات تائبین اینجور با خدا مناجات میکنه: الهی البستن الخطایا صوب مذلتی و جللن تباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم و جنایتی فاحیهی به توبت منک یا عملی و بغیتی. معبود من، گناه لباس زشتی شده برا من، سرم پایینه با این لباس مردم من رو ببینن، لکه داره، البستن الخطایا صوب مذلتی، خطیئه ها گناهان برای من پوشش ذلت شده، البستن الخطایا صوب مذلتی و جللن تباعد منک لباس مسکنتی. هرچه از تو دورتر شدم زمینگیرتر شدم، دیگه نمیتونم بلند شم، دیگه نمیتونم پرواز کنم. تباعد از تو لباس مسکنت، اسکنه الذنب، گناه او رو زمینگیر کرده، زمینگیر شدم، دیگه نمیتونم به تو بیام. و امات قلبی عظیم و جنایتی، هر جنایتی هر گناهی میکنم دلم میمیره، دل مرده شدم. فاحیهی به توبت میک، حالا که دلم مرده تو بیا زنده کن دلم رو، توفیق توبه من به من بده تا این دل مرده من یه بار دیگه پر بکشه به سوی عرش تو پرواز کنه. این ماه ذی‌الحجه مخصوصا دهه اول ذی‌الحجه، ماه بیداریه، ماه یقظه است، ماه توبه است، ماه عبادت با اشکال مختلفش است که در رأس عبادت ها خدمت به خلقه، در رأس عبادت ها احیاء نفوسه، من احیا نفسند فکأنما احیا الناس جمیعا، که امام صادق آل پیغمبر فرمودن منظور از این آیه فقط این نیست که حالا کسی رو ماشین زده شما او رو به بیمارستان میرسونید جلو مرگش رو میگیرید، البته برای اینم خدا در نامه عملتون احیاء یک نسل رو مینویسه، ولی مهمتر از این اینه که یه گمراهی رو شما به راه بیارید، یه بی نمازی رو نماز خون کنید، دوتا برادری که با هم جنگ دارن آشتیشون بدید، یه خانوادهی که داره کارشون به طلاق میکشه خانواده رو احیا بکنید. این حیات، حیات هدایت، برقراری ارتباط فرد و جامعه با خداست. احیاء واقعی احیاء ابدی هست که جان انسان، دل انسان با ایمان زنده بشود و حیات جاودانه توأم با سعادت نصیبش بشود. لذا دهه اول ذی‌الحجه را به هر کیفیتی، در هر آنی، در هر لحظه ای، به هر بهانه ای خدا را از خودمون راضی کنیم. یک ذخیره برای آخرتمون تدارک ببینیم. این زمین حاصل خیزه، هیچ زمینی مثل این زمین بار نمیدهد. زمینهای دیگر، زمانهای دیگر مثل زمینهای دیگره. این زمان دهه اول ذی‌الحجه مثل زمین پرحاصلیه. غنیمت بشمارید، بذرهاتون رو بپاشید، بذر عبادت، بذر خدمت، بذر تعلیم و تعلم و بذر ارتباط دلها به یکدیگر. خصوصا ما بنی فی الاسلام بناء افضل من النکاح، این ازدواج را که ازدواج بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المومنین علی ابن ابی طالب در روز اول ذی‌الحجه بر حسب نقل واقع شده و وجود مبارک پیغمبر خدا فرمودند تناکحوا تناسلوا انی اباهی بکم الامم یوم القیامه ولو بسقط. کثرت امت پیغمبر موجب مباهات رسول الله روز قیامت خواهد بود و ماه ذی‌الحجه مناسبتهاش مناسبتهای عرشیه، هم ازدواج، هم نزول آیات براءت در سوره توبه که شفاف شدن موضع مسلمانها در برابر کفار، خطکشی بین جامعه توحیدی و جامعه مشرکین، این اشداء علی الکفار رحماء بینهم، که امروز برادران مظلوم ما در غزه گرفتار دست مشرکین هستند، این ماه باید کمک مسلمان ها، اتحاد مسلمان ها علیه شیطان بزرگ و علیه اشغالگران صهیونیست باید ویژه باشد. مقام معظم رهبری آیت الله العظما امام خامنه ای، حج امسال را حج براءت نامیدند. حاجی ها به نیابت از ملت هاشون جمعشون جمعه ولی همه کسانی که حجاج را بدرقه کردند در جهت براءت از مشرکین و هر نوع کمک به مظلومین غزه و جبهه مقاومت که از غزه و فلسطین و لبنان و عراق و یمن و مرکز این خیزش و قیام ام القرایش کشور اهل بیت ایران است با رهبری نایب امام زمانمون که محور وحدت ماست، ستون عزت کشور ماست، باید هممون هم دعا کنیم برای نابودی آدم کشها، کودک کشها، مسلمان کشها، قاصبین سرزمین های مسلمان ها. هم باید دعا کنیم، نفرین بکنیم، هم براءت خودمون رو غلیظ‌تر بکنیم، بصیرت خودمون رو بالا ببریم که لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتی تتبع ملتهم. اینا هر کار شما بکنید، بخواید سازش کنید، با شما نمیسازند. اینا میخوان دین شما را از شما بگیرند، اینا میخوان اسلام را از بین ببرند. اینا به شخص شما کار ندارند، به دین شما کار دارند. لذا نجات پرستند، دین ستیزند، توحید ستیزند. ما هم باید حواسمون جمع باشه، ولی روز عرفه در پیشه، یادمون نرود که عرفه به مناسبتهای عرفه است. یکی روز معرفت اللهه، این دعای امام حسین علیه السلام، دعای عرفش، واقعا گنجینه معرفت پروردگار متعال است. هم از نظر فکری با آدم القاء اندیشه توحیدی میکنه، هم از نظر دلی دیگه عاشقانه تر از اون نمیشه با خدا صحبت کرد. چشمه عشق است. از وجود سید عارفان حضرت ابا عبدالله حسین جوشیده و در رگهای اهل معرفت جریان داره. باید خدا را شناخت. خدا یک مسیر شناختش درس خوندنه، با علم کلام آشنا شدنه، با قرآن و احادیث معنوس شدنه، فهم قرآن، فهم حدیثه. ولی این کافی نیست. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. راهش اینه که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. هرچی پاکتر بشویم خدا معرفت زلال بر قلب ما جاری میکند. من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم. معرفت واقعی در حرکت به سوی خدا نصیب انسان میشه. در پاکیزگی ها خدا با آدم معرفت میده. لذا فرمود فعبد ربک حتی یأتیک الیقین. فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا علم موهبتی میده، علم نوری میده، علم جذبه‌ای میده، علم حرکت میده و انسان را با مغناطیس محبت خدا ذوب بارگاه حق تعالی خواهد کرد. لذا اونها اونجا محرم میشن و ننگ رنگ گناه را از خودشون میشوین. ما هم که گرچه دوریم ولی بیاد تو سخن میگوییم. بعد منزل نبود در سفر روحانی. دلمون را حاجی کنیم، طواف محبت حق داشته باشیم، هم در جای میقات، ما هم لباس چرکین لباس را هر جا هستیم این لباس چرکین گناه را بشوییم و کنار بگذاریم، بعدم روز عرفات خاک نشین بشیم، از قصر نشینی و از سایه این و اون رفتن بیرون بیایم، بیابانی بشیم، بیابانی محبت خدا بشیم، و روزی که حاجیان قربانی میکنن ما هم محبت دنیا را ذبح کنیم، زنجیر علایق دنیا را از خودمون قطع کنیم. حاجیان در روز عرفه یا ترویه به طرف عرفات می روند، اما امام حسین علیه السلام مسیرش رو به طرف کربلا قرار داد. اگر امام حسین خونش نبود امروز حجی باقی نمونده بود، امروز حاجی پیدا نمی شد. امام حسین آمد با فدا کردن 72 قربانی و ذبح خودش دین ما را بیمه کرد، عزت و شرافت برای مسلمان ها به بار آورد. این مقاومت مردم غزه عاشورایی حسینیه، این مقاومت جانانه ای که امروز پوزه شیطان بزرگ را این رزمندگان، این مجاهدان یمن، غزه، لبنان، عراق دارن به خاک میمالن، مقابل قدرت‌های اتمی ایستادن و دارن فتوحات میآفرینند، این نتیجه هیهات من الذله امام حسین علیه السلام روز عاشوراست. هر حاجی یک قربانی میبرد، اما سید الشهدا 72 قربانی برده بود، همه قربانیانش روز عاشورا همه در خون خودشون غلطان شده. دیگه جز خودش کسی در خیمه نبود. آمد جلو خیمه زینب، صدا زد: یا زینب، یا مکلثوم، یا رباب، یا سکینه، یا رقیه، علیکن من السلام. این بانوان دال دیده، این دختران پرشکسته، سراسیمه از خیمه بیرون ریختن، نمیدونم چجور خدا حافظی کردن، اما همه قد یه مقصدی نقل میکنن. حضرت زینب دید نبی عبدالله سوار زد جناب شد، رکاب کشید گویایید زینبی پشت زر ندارد. بیچاره شد دوان دوان دنبال امام حسین میدوید، بهلل بهلا یبن الزهرا. رفت جنگ نمایان کرد، جراحات فرامان، بدنش را آزرده گرد، خسته شد. یک نگاهی به اطرافش کرد، دید هیچ یار و یاوری ندارد، فریادش بلند شد: خواب سال عباس، پسر پیغمبر، علم ناصر الیزر علی، هیچ مردی پیدا نشد. بعد فرمود: حالا من کمک نمیخوام، هل من زام بدید زبان حرم رسول، اسمتون رو مسلمان گذاشتید، این ناموس پیغمبر زن و بچه ده. اما اینجا نقل شده شیمن خانم ها بلند شد،
ابر عبدالله برگشت زینب کبرا قطعه علی اصغر را به دست آقا حسین داد. گویا او هم با زبان بی زبان گفت پدر اگه دستی ندارم با شمشیر کمکت کنم، اما میتونم با خون گلویت تو رو کنم.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إلهنا يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. إمام زمانمون رو برسان، مشکلات کشورمون رو برطرف بفرما، مردم مظلوم غزه را بر خصم دونشون پیروز بگردان، به دست مقاومت ریشه یهود را از بیخ و بن برکن، شیطان بزرگ را از صفحه روزگار برانداز، حاجیان ما را در این ایام موفق بفرما، با وحدت و انسجام و پیام‌های براعت اونها را به مقاصد اعلا برسان، گذشتگانمون ببخش و بیامرز، امام و شهدا و شهدای اخیرمون رو سر سفره پیامبر آلش متنعم بگردان، بارالا پروردگارا آبرومون رو در دنیا و آخرت مبر، کسانی که آبرو میبرن بی آبروشون کن، به محمد و آل محمد این دستهای گداییمون رو خالی به بارگاهت آوردیم، خزائن تو همه چی داره، خدای هر چی میخوایم و نمیخوایم مقتضای کرمت هست، به ما مرحمت بفرما، عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگردان، رهبر عزیزمون رو تا ظهور مولامون حضرت حجت با کفایت و کرامت مستدام بدار. غفر الله لنا و لکم.